1 و در ساعات دیگر به شماره 0921-204-7453 پیامک کنید. بلامانه
بلامانه
ساعت 10 اینجا ایران است، شبکه رادیوی جوان.
حضرت امام جواد علیه السلام فرمودند در تحصیل علم و معرفت کوشا باشید، چون فراگیری آن واجب و بحث پیرامون آن مستحب و پرفایده است. علم کمک به دوستان و برادران است، دلیل و نشانی مروت و جوانمردی است، هدیه و سرگرمی در مجالس است، همدم و رفیق انسان در مسافرت و تنهایی است.
هنر یک نگاه او حاتم، بس که از رتبه کرم رد شد، باعث قحطی گدا شده است، دست و دلبازی زبان زد شد. نهمین نور خانواده عشق، پسر ماه حضرت خورشید، پدر جود و مهربانی ها، از سلام ای امام سائل ها. حضرت عشق همجوار خدا، دامنت را به دست ما برسون. لطف حق ای خزان دار خدا، جود تو علت وجود من است. سوره کوثر امام رضا، تو جوانی جوانیم به فدات، ای علی اکبر امام رضا.
شهادت حضرت امام جواد علیه السلام، تسلیت.
اینجا رادیو جوان.
به نام صاحب سلامتی، خانم آقایان، جوانترها سلام. شهادت امام جواد علیه السلام رو به شما تسلیت میگم. به ساختمان پزشکان خوش آمدید. همونطور که میدونید این ساختمان پزشکان با همه ساختمان پزشکان‌های دیگه فرق داره، برای اینکه نه از شما پول ویزیت میگیره، نه نوبتش زیاد طول میکشه، نه شما رو درگیر ترافیک میکنه و نه خیلی مصائب دیگه‌ای که سایر ساختمان پزشکان‌ها داره. ما توی این ساختمان پزشکان میریم سر وقت بهترین متخصصین در حوزه‌های مختلف درمانی. امروز هم توی ساختمان پزشکان میخواییم بریم سر وقت آقای دکتر منصور رضایی و در مورد تغذیه و مشکلات زخم معده باشون صحبت بکنیم. راه های ارتباطیمون چیه؟ شماره تلفن 22-65-21-03، یه بار دیگه میگم 22-65-21-03 و شماره پیامکی 30881. از این دو طریق میتونید سوالات خودتون، مشکلاتتون رو با آقای دکتر در میون بگذارید در مورد تغذیه و نقشش روی زخم معده. اما اون کسانی که دیروز با ساختمان پزشکان همراه بودن میدونن که ما دیروز رفتیم سر وقت درد زانو، انواع و اقسامش، در گفتگو با آقای دکتر علی ترکمان، متخصص ارتوپدی، جراح و متخصص استخوان و مفاصل و فوق تخصص زانو و تعویض مفصل زانو، بریم خیلی کپسولی نگاهی به برنامه دیروز بکنیم و برگردیم. چی میشه که زانو درد میگیره؟ عمده و شایع ترین دردی که ما تو نای زانو احساس میکنیم ناشی از چیه؟
بستگی به سن داره. حالا ما در تیپ جوان، یعنی افرادی که ورزشکار هستن و در فعالیت های ورزشی شرکت میکنن که غالبا بین سنین 14-15 سالگی تا حدود سن مثلا 35-40 سالگی، حالا 45 سالگی که فعالیت های ورزشی دارن، بیشتر ما مشکلات زانو رو به دنبال آسیب‌های ورزشی داریم که غالبا تو این موارد منیسک‌های زانو غالبا پاره میشن یا ربات‌های زانو پاره میشن که درد و ناراحتی رو به دنبال این مسائل داریم.
درست.
در خانم‌های جوان بین سنین حدود تقریبا 20 سالگی تا حدود 45-50 سالگی به علت ضعف عضلۀ چهارسر ران ما دردهای جلو زانو رو داریم که ناشی از هر در واقع ضعف عضله است که حرکت کشکک، در واقع میدونید که کشکک در واقع یه استخوان است که در داخل تاندون عضله چهارسر ران قرار گرفته. وقتی این عضله ضعیف میشه، حرکت کشکک یعنی از اون حالت طبیعی خودش خارج میشه و باعث دردهای در جلو زانو میشه.
بله.
در افراد بالای سن 50 سال هم که خب دیگه علت شایع درد آرتروز و سایدگی زانو هست.
آها.
ما تو خانم ها دردهای مربوط به کشکک رو که در قسمت جلو زانو بیشتر احساس میشه در خانم ها بیشتر داره که بیشترش به علت طرز حال زندگی خانم ها، در واقع چون فعالیتشون نمیدار نسبت به آقایون کمتره، عضلاتشون نسبت به آقایون ضعیف داره، به خصوص عضله چهارسر ران رو، که این باعث میشه که اون حرکت کشکک روی زانو یه مقدار از اون حالت طبیعی خودش خارج میشه و در فعالیت هایی مثلا دو زانو چهار زانو، حرکت تو سطح شیبدار، حرکت کردن، پله بالا پایین رفتن،
دو چرخ سواری
و حرکاتی که زانو در واقع به این صورت به فشار وارد میشه، غضروف زیر کشکک یه مقدار خراش برمی داره، گاهی اوقات از اون حالت طبیعی خودش گاهی اوقات خارج میشه و باعث دردهای جلو زانو در این افراد میشه. ببینید تقریبا خب همه دردهای زانو رو ما میتونیم با پیشگیری، با اقدامات لازم در جهت تقویت عضلات اطراف مفصل زانو میتونیم کم بکنیم یا در واقع حتی جلو این دردها رو میتونیم بگیریم. البته خب دردهایی که ناشی از پارگی منیسک در ورزشکاران پیش میاد، اینها غالبا دیگه خیلی شاید قابل پیشگیری نیست، چون به هر حال ورزشکار تو موقع فعالیت و فعالیت‌های ورزشی به هر حال ضربه وارد میشه و دچار این مشکل میشه. ولی اونهایی به خصوص در خانم‌ها که گفتیم دردهای جلو زانو دارن، اینها اگر عضلۀ چهارسر رانشون رو سعی بکنن تقویت بکنن، در کاهش این دردها نقش بسیار مهمی داره. و دردهای ناشی از آرتروز و سایدگی هم که بالای سن 50 سالگی پیش میاد، اون هم باز به همین ترتیب، اگر اینکه ما بتونیم در واقع اون ریسک فاکتورهایی که اون عواملی که باعث آرتروز و سایدگی در واقع پیشرس میشه یا عوامل یا در واقع باعث میشه که آرتروز و سایدگی شدت بیشتری پیدا بکنه، که مثل مثلا افزایش وزن هست، مثل مثلا اونایی که پاهاشون حالت انحراف داره، دفورمیتی، مثل پای پرانتزی، مثل پای ایکس، اگه ما اینها رو سعی بکنیم که قبل از سن آرتروز و سایدگی، قبل از اینکه درد ایجاد بشه، اگه بتونیم اینها رو ما درمان بکنیم، که خب میتونه مؤثر باشه در کاهش درد و جلوگیری از آرتروز و سایدگی زانو.
ده و 8:22 اینجا ساختمان پزشکانه. دیروز ما تونستیم از یک متخصص فوق حرفه‌ای، آقای دکتر ترکمان، به زور نوبت بگیریم. شما هم خوب غنیمت شمردید و خیلی هم تماس داشتیم، هم پیامک داشتیم و نوبت‌های زیادی گرفته شد. امروز همین داستان تو مطب آقای دکتر منصور رضایی برقراره و می‌خوایم در مورد تغذیه و نقشش در زخم معده صحبت بکنیم. آقای دکتر منصور رضایی، متخصص تغذیه و رژیم درمانی و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی. آقا خیلی خوشحالم که دوباره می‌بینمتون.
من هم سلام وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت شما مجری محترم، شنوندگان عزیز. امیدوارم صحبت امروز مفید باشه و قابل استفاده. در خدمتتون هستم.
با حضور شما حتما همینطور خواهد بود. خب یه مقدمه در مورد زخم معده برامون بگید. چی شد اصلا انسان دچار زخم معده شد؟
به حال این بحث زخم معده دیگه از گذشته های دور بوده. تا همین 40-50 سال پیش هم تا میخواستم بحث زخم معده میشد، همه میرفتن سراغ این که استرس یک زندگی پر استرس، غذاهای خاص، غذا اسیدی خورده، اینو خورده، اونو خورده
که زخم شده.
و عامل زخم همینه. این خود خودشه. به قول من خودم گفت وسط کره زمین همینجا تا کی شک داره بیاد متر کنه.
بله.
ولی در سال 1982 تقریبا میشه گفت 40 سال پیش بود که متوجه شدن یک عاملی سوای از اینها عامل اصلی برای بروز زخم ها و یا التهاب است. اول ملتهب میشه اون ناحیه، بعد زخم میشه. و یادمون باشه اصطلاحا میگیم زخم معده، انصافا ما یک لایه بسیار ضخیم مخاطی در معده داریم که کم پیش میاد که این لایه مخاطی بره کنار و این اسید معده بیاد بتونه سایر قسمت های معده رو درگیر کنه و زخم کنه.
بله.
درنتیجه ما بیشترین زخم رو در ناحیه دوازده داریم، اثنا عشر یا دوازده داریم که اونجا لایه حفاظتی نداره. ولی در ناحیه معده میشه عواملی هستند که تاثیرگذارن، میان این لایه محافظتی ضخیم رو کنار میزنه و میاد به سطح خود معده و معده رو آسیب میزنه، باعث التهاب اول میشه. بعد از التهاب اگه بهش رسیدگی نشه، توجه بهش نشه، ولش کنیم، ممکن منجر به بروز زخم های بشه که این زخم ها ممکن زخم های بازی بشه، در نهایت منجر به خونریزی بشه که این خونریزی هر چقدر در اوایل معده باشه، نتیجه میشه که وقتی شما در دستشوی طرف میره یک مدفوع سیاه و چسبنده تشکیل میشه،
چون سیستم گوارش به خوبی عمل نمیکنه
و میاد چیکار میکنه؟ اون خون رو که دفع شده رو حذف و جذب میکنه به شکل یک محصول غیر شکل در مدفوع فرد میبینه و کاسه تولتم دقیقاً میچسبه، چسبنده است.
بله.
ولی اگه این خون زیاد هی به داخل روده، در روده کوچک و بزرگ انجام بشه، تقریبا اون رنگ خون روشن‌تر میشه، قابل تفکیک و قابل شناساییه. ولی خب میگم یعنی زخم معده اصطلاحاً زخم معده گفته میشه، بیشتر به خاطر زخم اثنا‌عشر است که لایه حفاظتی نداره. ولی عواملی میتونه این مسئله تشدید کنه که میگم در سال 1982 مشخص شد باکتری به نام هلیکوباکتر پیلوری.
بله.
این عامل باکتری هستش که میاد در اونجا رشد میکنه، زندگی میکنه و شرایطی رو ایجاد میکنه که اون لایه محافظتی رو تخریب میکنه، کنار میزنه و اسید معده مستقیما میاد روی بافت معده اثر میذاره و اونو ملتهبش میکنه. بعد از مدت تخریب و زخم باز میشه، خونریزی میشه که علائم بسیار متنوعه که مهمترینش همون درد ناحیه شکم هست. بله. نفخ هست، بادگلو، آروق میزنن، بادگلو دارن.
بله.
بعد دیگه حالت دردهای مختلف، مسائل مختلف گوارش براشون پیش میاد، در نهایت انقدر خونریزی پیش میاد که ممکن دچار ضعف و بیحالی بشن ناشی از کمبود خون و کم خونی و مشکل.
و آیا زخم معده‌ای که بهش رسیدگی نشه میتونه منجر به سرطان بشه؟
همون دیگه، چیزی که نکته که خیلی اهمیت داره واسه اینکه ما بهش کم، یعنی به این مثلا نتونیم بی توجه کنیم و باید توجه کنیم، همینه. برخی از این زخم‌ها در درازمدت اگه شرطش بشه، به بحث هلیکوباکتر هست جدیه. بله. هلیکوباکتر، حالا متخصص گوارش میگن، حالا کار ما نیست، کار متخصص گوارشه. هلیکوباکتر در بدن بسیار از افراد، حدود 80-85 تا 90 درصد افراد هلیکوباکتر رو دارن، چون ناقلش میدونه مگسه، این مگس هم مشکل همه جا هست. و عتق دست دادن،
مگس وارد بدن انسان،
حالا عتق دست دادن، دستای آلوده، اینقدر هی تو بهداشت تاکید میکنن مهمترین راه انتقال آلودگی ها ویژه در بیمارستان در مرکز درمانی همین دسته. پزشک دست آلوده شو میذارن به مریض، میذارن به دستگاه، به وسیله، به میز، اینا منتقل شد تو تاکسی، تو ماشین. درنچه خیلی اهمیت داره که ما حالا خصوصا فصل تابستون هست و فصل مسافرت و اصحال مسافرتی حواسمون شه. یکی از راهایی که ما رو میتونه بیمه کنه نسبت به اینکه ما در طول سفر دچار اصحال مسافرتی نشیم و بچه‌مون دچار مشکل نشن، شستشوی مداوم دست در قبل از غذا، یعنی وقتی میخوام غذا بخورم حتما دستمون رو خوب بشونیم. بله. که یکی از راه انتقال آلودگی همین دسته. و سعی کنیم در حین سفر ماست فراموش نشه. یه چطور یه گالون 4 لیتر بنزین احتیاطی ممکنه بس کنه نگه داره.
ماستم یه همچین نقشی برای بدن
بله. داره. باکتری مفید به نام پروبایوتیک داره. این پروبایوتیک ها عجیب مهار میکنه باکتری های بیماریزا رو. عجب
همین. چطور؟
همینطور. حالا مثلا میگم بحث بوئش اصلا که من ماست گفتم که همه میتونن بخورن. ولی وقتی سیر و پیاز رو میگم شاید بعضیا معذوریت داشته باشن نخورن. ولی بله، ترکیبی از سیر یا پیاز همراه با ماست و اندکی زردچوبه عجیب ما رو نسبت به بیماری‌های مزمن در واقع بیمه می‌کنه. و یادم باشه میگم در بحث بیماری‌ها سه عامل: ژن، محیط و رفتار و حواس باشه. یعنی یک عاملی نمیدونم میگه آره نترسن باکتری، نه، این باکتری رو همه دارن و ولی همه سرطان گوارش نمیشن. اینو یادم باشه. باید سایر عوامل مثل استرس، مثل سبک زندگی، بی‌نظمی در خواب، بی‌نظمی در غذا، غذاهای فست فود، سیگار، الکل، دخانیات که گفتیم، سیگار و کافئین، انواع نوشابه ها و چای قهوه‌ای در حد زیاد، اینا عوامل هستن که میتونن به صورت سینرژیک تشدید کننده باشن این مشکل رو. پس یادم باشه ما به یک علت بیمار نمیشیم. امروز هم با یه راهکار تغذیه درمان نمیشیم. تغذیه یک گوشه از علوم پزشکی که میاد در کنار دارو و جراحی و روش‌های روانشناسی و مسائل دیگه‌ای میاد این بیماری مثلا زخم معده رو درمان میکنه.
در مورد هر کدوم از این نکاتی که آقای دکتر فرمودن اگر سوالی دارید و اصلا کلن اگر مشکل یا بیماری زخم معده ناحیه معده دارید، از طریق شماره تلفن 22652103 و همچنین شماره پیامکی 3881 تا ساعت 10:45 امروز فرصت دارید صدای خودتون رو به دست ما، به گوش ما برسونید. اما بریم طبقه پنجم ساختمان پزشکان.
طبقه پنجم. یه طبقه ما تو ساختمان پزشکان داریم خاص. آدم دوست داره کاشی اختراعی بود تا این ابرای خیال هست بالای سر آدم ها، اونا رو میتونست بخونه. از بس آرزوهای خوشگل دارن اینجا برای نفر جدیدی که قراره وارد زندگیشون بشه، یه پسر یا دختر زیبا.
من الهام هستم، بی‌صبرانه منتظرم تا اولین فرزندم رو در آغوش بگیرم.
الهام یه مامان خوشحال 30 سال است.
حالا کوچولوتونم دختره پسر اسم انتخاب شده؟
دختره، منطقه هنوز 100% قطعی نیستش. من بین دوتا اسم، یعنی با همسرم هنوز به توافق نرسیدم، یکی مهربان هستش، یکم الینا.
دوست داری الان چی صداش کنی؟ شما خواهیم باهاش حرف بزنی؟
در حال حاضر الینا صداش میکنی. بازم میگن نباید بیشتر بگردیم.
اصلا نگم از وقتی که اینجا یه مامان به اون یکی مامان میگه اسم کوچولو چیه، همه ذوق دارن اسمای انتخاب شده شون رو بگن.
میخونم در شعر میخونم.
من چیا میگی به؟
از آینده مشترکمون بیشتر میگم، از تصمیماتمون، از اینکه با اومدنش چقدر رنگای زندگیمون عوض میتونه بشه و من خیلی چیزها رو میتونم با اون تجربه کنم و به تجربیات زندگی خودم اضافه میشه. یعنی فکر میکنم با اینکه خیلی کوچیکه، اما با اون کوچیکیش یه معلم خیلی خوب برای من و باباش خواهد بود.
اون لحظه که بهتون گفتن که قراره یه دختر خوشگل داشته باشی، یعنی مشخص شد جنسیتش، برام تعریف کن.
والا من چون خیلی پسری هستم، اولین بار که دکتر گفتن جنسیتش دختر هستش گفتم مطمئن؟ این گفتن 70% ما میگیم که دختره. پدرشون که از همون روز اول خیلی خوشحال شدن.
برعکس بود نه؟ بابا زخ کردم حالا باید
بعدش هم من فکر کردم بیدم نه، انگار دختر خیلی بیشتر راقبم، الان بیشتر راقبم، حالا اون حس قبلش بوده. من خیلی خوشحال شدم.
مبارک باشه به همه شمایی که منتظر ورود یک عضو جدید به خانوادتون هستی.
ده و 17:43 اینجا ساختمان پزشکانه. آقای دکتر رضایی، 2 هفته پیشم که در خدمتشون بودیم خیلی تأکید داشتن روی این که آقا اینو بخور اونو نخور و حذف کنید از زندگیتون. آدم باید همه چیز مصرف کنه، هر غذایی رو، هر میوه‌ای رو، هر خوراکی رو مصرف بکنه، اما نوع مصرفش مهمه. چقدر این مهمه آقای دکتر؟
تو بحث مثلا زخم معده ما غالبا داریم یه لیست بلند بالایی می‌نویسن، اینو 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 نخور. دقیقاً این داستان آلرژی است. وقتی طرف آلرژی داره، مثلا آستم، تنگ نفس یا آلرژی پوستی داره، یه لیست بلند بالا میسن که این لیست برای 7-8 میلیارد جمعیت کره زمینه، نه برای این بیمار ما شخصی. هر فردی ممکنه به یه ماده غذایی واکنش بده، حساسیت داشته باشه. یعنی واکنش من نسبت به چای، قهوه، شکلات که یه ترکیبی است که میتونه اسید معده رو زیاد کنه، با فرد دیگه متفاوته. یعنی با تفاوت فردی رو بپذیریم، نه یه نسخه کلی برای همه بپیچیم. ولی اینکه میوه کال مضر تو شکی نیست. میوه‌ای که مشاله تو بهار داشتیم، گوجه سبز و چغال و بادوم جور چیزا، میوه کال یا یه
چقدرم خوشمزه
زردالو کال. ما حالا در استان سمنان اینو میدونم حتما نشنین، در استان سمنان ما یه اصطلاح داریم زنگلاچو. حالا شنیدین شما زنگلاچو؟ زنگلاچو همون زردالو کال رو میگن زنگلاچو،
چغاله زردالو
داره. آبرکلا بعد خیلی دوست دارم میخورن سر
باغ، اصلا عاشقشم
همون. آره. این کاله و میتونه برام دستگاه گوارش ما جد مشکل کنه.
بله.
به ویژه برای ماها که غذا رو میبلعیم نمیجویم، ما سر سفرمون آب، چای، دوغ، نوشابه زیاده، توتون غذا میخوریم. نه چه وقتی غذا میریم پایین تعجب میکنم، یعنی غذا وقتی میره پایین دوچار سردرگم میشه. چرا؟ بالا که بوده با عقل ما خوب درست انتخاب نشده و روش فرآوری انجام نشده. شما یه تخم مرغ آبپز میکنید، طرف با دو تا چیز بعدش میکنه میره. یا موز، شما حساب کن موز مثلا چه میدونم هر موز 150 گرم 120 گرم، هر موز 150 گرم وزنشه. یه موز که میخوام یه بشه طرف شب ممکن دو تا گازم نزنه، خورد بده میشه دردم کرد، بعدم گاره مثلا طرف سردیش کرد، استرای عامیانه سرد. نه این برای اینکه ما باید یاد بگیریم که از دوران کودکی عجله داشتیم، خب میخوام سفره جمع کنیم، عادت به تندخوری، پرخوری و بدخوریم، خصوصا اونه که رژیمای الکی میگیرن و یه وعده رو حذف میکنن. یادم باشه وقتی یه وعده غذایی حذف میشه، تو وعده بعد شما دچار بدخوری، تندخوری و پرخوری میشه. پس خواهشن نه اون لیست هایی نهیم وسط بگی آقا اینا رو نخور، نه حواستون باشه مواد غذایی رو
چای میخوری؟
درست بخوری نخیر.
آقا محمدی عزیز زحمت کشیدن چای آوردن. چای بخوریم یا نخوریم کلن؟
همون دیگه اصلا تغذیه قشنگش همینه. ناکنین قشنگی تغذیه خلاصش در همین چاییه. برخلاف اینه که بعضی میگن چای اخه چخه، ما میگیم نخه. چای رو اگر داغ، بله، پررنگ با 6 تا قند همراه غذا بخوری، خوب، سمه. شما بیا همین چای رو ولرمش کن،
بله،
کم رنگش کن، یه ساعت بعد غذا با یه تیکه توت، خرما، یه تیکه قند بخور. حالا هر کم که شد
با این مشخصات این چایی که الان ما داریم نه خب نباید بخوریم
همون دیگه. نکنید هیچی بد نیست. ما یاد میگیریم که مواد رو کی، کجا، چه وقت، چگونه، چه مقدار بخوره. اینو بچه پزشکی میگه، حالا من کار رشته من نیست، ولی خب چون تو مرکز ریه کار کردم 20 سال دیگه با ازان ریوی کار کردم، بله، میگم شما مورفین رو، مورفین نه مثلا دارویه، نه مورفین، بله، مخدره. شما مورفین رو وقتی میدی به مریض آسمی،
خب
رفتنیه. آها. واقعا رفتنیه، یعنی تنگی نفس های کشنده میده. مورفین برای مریض آسم یک ماده کشنده است،
بله،
ولی همین مورفین برای مریضی که ادم حاد ریه داره، ریهش پر آب جمع شده، باید سری بر چستیوب بذاره که آب ریه رو تخلیه کنه که از این تنگی نفس در بیاد، داروه. پس هیچی بد نیست. ما بد میخوریم،
بله،
ما چای رو داغ، پر رنگ با غذا بخوریم. شما همین چای رو کم رنگش کن، ولرمش کن، یه ساعت بعد از غذا بخوری، باعث نشاط شما میشه. مغز شما بهتر کار میکنه، ریه شما بهتر کار میکنه، کلیه بهتر کار میکنه،
بله،
روده ها بهتر کار میکنه. در واقع ما ازش بد استفاده کنیم. این ماشین، شما ماشین برای خیلی ابزاری است که باش سالها زندگی میکنن، ولی برای بعضیا وسیله شده برای معلول شدن، بله، برای ویلچر نشستن، و یا وسیله میشه برای قتل، یعنی طرف میره زیر خاک،
بله،
با یه اشتباه، با یه سرعت نابجا، در واقع بد استفاده کردن از در واقع مواد غذایی یا وسایل میشه.
بسیار عالی. دیروز تا نوبت 25م پیش رفتیم، امروز میخوایم بریم سر وقت نوبت 26. فقط قبلش من یه بار دیگه بگم 22652103 و 30881 دو تا راه ارتباطی با ساختمان پزشکان هستن.
شماره 26.
با سلام و وقت بخیر، میخواستم ببینم برای پیشگیری از ناراحتی های معده باید چی کار کنیم؟ استرس و نگرانی و اینجور مسائل روحی میتونه روی بدتر شدن درد معده تاثیر منفی داشته باشه یا نه؟
آقای دکتر مسئله پیشگیری بفرمید.
نکنی سبک زندگی فقطی فردی نظم در خواب نداره، وقتی این فضای مجازی موبایلی که همراهمونه، نظم در خواب بسیار مؤثره. یادم باشه تمام سیستم های بدن رو سیستم اتونوم سمپاتیک پاراسمپاتیک کنترل میکنه، یعنی ترکیبات در خون آزاد میشه از مغز که میاد روی ترشحات مثلا گوارشی، روی ترشحات عرق ما. یعنی وقتی فرد استرس داره بوی عرقش عوض میشه، اضرار مدفوعش عوض میشه. میخوام بگم این سبک زندگی هم از آرامش داشتن، نظم داشتن خیلی کمک می‌کنه. ولی فرد افرادی که مثلا آرمانگرا و ایدالگرا باشن، وقتی هر چیز سر جاش باشه ممکن دچار استرس بشن، وقتی میخوان 20 بشن جز 20 چی رازشون نمیکنه، این دچار استرس میشه. درش غالب استرس های حالا روحی، روانی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، همینا میتونه تاثیرگذار باشه. نظم در خواب، نظم در غذا خیلی مهمه. غذاهای خونگی به حال تاثیر داره که مثلا موثره، ولی غذای فست فود، غذای مثلا مثل سوسیس، کالباس، همبرگر، پیتزا، تون مایی، ترکیباتی دارن که میتونن این مسائل رو ایجاد کنه، تشدید کنه. درش غذای خونگی موثره، اینکه غذامون با شعله کم باشه، تاکید می‌کنم روی که زیاد غذامون سرخ نشه، غذامون زیاد دودی نباشه، غذامون زیاد شور نباشه. اگه ما بلد باشیم غذامون با سیر و پیاز و لیمو ترش و نارنج خوشمزه کنیم، دیگه با نمک و روغن غذا رو انقدر خوشمزه نمی‌کنه. درش به علتی که ما ایرانیان خیلی با ادویه‌جات آشنا نیستیم مثل هندی و پاکستانی‌ها، در این چه مثلا میایم با ضرب زور نمک و روغن می‌خوایم غذا رو خوشمزه‌اش کنیم، میشه سوسیس، کالباس، تونه. شما بی کیفیتین گوشت میره به هم دارین
که صداش بعدن در میاد.
صداش همون. لازمه اینها یک هوش عقبایی، عاقبت اندیشیه. منم میدونم تونه ماهی خوشمزه است، منم میدونم کالباس خوشمزه است،
بله.
اما هوش عقبایی میگه آخر عاقبتش چی میشه، عاقبت این بدخوریا. ما اینو تو عزیزانیم که تو صدا و سیما هستن زیاد داریم، از اونایی که تو تهیه برنامه هستن استرس یا اونایی که تهیه فیلم و سریال هستن، اینو فوق العاده در احساس و غذای خاص میخورن، غذای غالبا آماده و بیرونی میخورن که از نظر بهداشتی مخورن.
من خودم آقای دکتر از زمانی که اومدم رادیو شکم دار شدم، چون مجبور شدم غذاهای حالا زود آماده شونده یا فست فود مصرف بکنم و تون تونم غذا بخورم، این شکم من ناشزیم.
بحث سبک یعنی زندگی و در اون استرس هایی که ما تو زندگی شهری داریم. یعنی شما دقیقا وقتی دو روز تعطیل میره تو روستا یه حس خاصه که ببینید چه آرامش خاصه.
بله.
این زنگوله که رو گردن اون بوزه هست تکون میخوره تو روستا حال آدمو خوب میکنه، ولی بله. بوغی که اون نیسان و وانت و ماشین تو خیابون داره
رو
اعصاب. در چه بود حواستون باشه روی سبک زندگی. خود استرس هم بر اثر سیستم سمت پارا سمتیک میتونه
بله.
مسئله تشدید کنه. مسئله بهداشت فردی هم مهمه، باکتری ها رو جدی بگیریم. هلیکو باکتری.
باکتری بسیار عالی. بریم سر وقت نوبت بعدی.
شماره 27.
دوستی گفتن که سلام، من زیاد احساس گرسنگی میکنم، زیاد که احساس گرسنگی میکنم غذا میخورم یک ساعت بعد دوباره معده‌ام ضعف میره، علتش چیه؟ 35 سالشونه.
میتونه هم بخاطر التهاب، یعنی قبل از زخم معده بحث التهاب و زخم خود ضعف اینا میتونه گرسنگی از علائم مثل گرسنگی باشه. وقتی میخورن آروم میشن، اون اسید معده کمتر روی معده اثر میذاره، حس خوبش بوده. یه شک هم بحث دیابت جدیه. اگر این گرسنگی همراه با تشنگی و آتش باشه، معمولا تو افراد دیابتیک هم اینا زود به زود گشنه‌شون میشه، قندشون میفته پایین، دچار افت قند میشن.
بله.
افراد دیابتی درنچه باید برم میشه پزشک داخلی که تشخیص بده مشکل التهاب یا زخم گوارشی داره، که معمولا خیلی از افراد که دچار زخم گوارشی میشن قبلش دوران طولانی دچار التهاب شدن.
بله.
مثل مفاصل ما که ملتهب است، درد میکنه، خوب راه نمیریم، در روده های ما و در
آیا امکان وجود انگل هم هست؟
انگل تو روده هاست، بس انگل میشه توی روده هاست، روده کوچک بزرگ.
خب اون خودش احساس گرسنگی ایجاد نمیکنه برای فرد
تو
به خاطر وجود انگل؟
بحث انگل ها بیشتر در دوران کودکیه.
آها.
یا در منطقه خیلی از نظر اجتماعی مشکل دار.
بله.
ممکن بشه، ولی در فرد 35 ساله مثل بچه نکن، بچهای پیش دبستانی، مهد کودک، حتی ابتدا رو میتونه به انگل شک کرد، به انگل، ولی تا زمانم دردش تقریبا در هولوش نافه.
بله.
درد توی روده پایینه زیر نافه، ولی درد توی معده معمولا بالای
بالا
نافه. نافه.
بله.
در چه میگم حتی یه پزشک اینو معاینه کنه، پزشک داخلی گوارش که ببینه به چه علته، ولی دیابت هم بررسی بشه. التهاب نه زخم، التهاب معده هم باید شک کرد، یعنی اینو معمولا درجات التهاب معده رو دارن،
پس حتما به پزشک مراجعه بکنن. بریم سر وقت نوبت بعدی.
شماره 28.
ترش کردن و برن روی غذا آب خوردن آیا میتونه ناراضی های گوارشی وجود بیاره؟ بعضی ها میبینن مثلا آش میخوره روش هم چایی میخوره، بعضی ها کار رو انجام میدن ترش میکنن اینا، آیا بهتره که روی غذا آب بخوریم یا نه؟ چه غذاهایی بخوریم که ناراضی معده ما رو درگیر نکنه؟ اگر جواب بدیم ممنون میشم.
آره این خیلی شایعه،
ترش کردن، رفلاکس، برگشت غذا، اینو داریم که تو التهاب معده و زخم معده اسفنکتر بالای معده شل میشه، که مثلا تو در اثر غذای پرچرب، غذای حجیم، استرس، چای، بازم دارم میگم این سه تا مهم اصلی، چای، قهوه، شکلات، مواد منابع کافئین دار در کنار الکل و سیگار عوامل هستن که اسفنکتر بالای معده رو شل میکنه و رفلاکس رو بیشتر میکنه و نفخ، تهوع، استفراغ و ترش کردن از علائم اولیه برای مشکلات گوارشی و در واقع همون زخم معده.
زخم معده است. آقای دکتر یه اصطلاحی هست میگن آقا مثلا من چای داغ بخورم بشوره ببره اون چیزی که خوردم، یا نوشابه مثلا گازدار خیلی خنک بخورم که بشوره یه اصطلاح بشوره ببره. آیا در
تو لولادا که ما اونو بیشتر تو ساختمون هادم، تو لوله های در واقع بدون حس داریم که مثلا فیزیولوژی نداره. مثلا ما بدن ما یک مثلا فیزیولوژی بیوشیمیه. شما بدن ما وقتی مثلا شما مواد اسیدی میخوری خودش تنظیم میکنه، اسید و غلیان رو تنظیم میکنه از طریق ادرار، ریه، پوست، شرط رو تنظیم و تعدیل میکنه. این یه باور غلطه که مثلا طرف مثلا یه دست کله پاچه میخوره بعد میگه مثلا یه قاشق مثلا آب لیمو بخورم که ببره ببره بشوره بره کنه. اینا یه سری باور و تصوراتی که ما نسبت به معدمون داریم به این شکل نیست. باید حواستون باشه که حجم غذا در تمامی رژیم ها، دارم میگم تمامی،
بله،
در تمامی رژیم های غذایی پیشنهاد ما افزایش وعده ها کاهش حجم غذاست. برای چاقی، برای دیابت، برای فشار خون، برای سرطان، برای اصلا کسی که اصلا معده ندارن. شما آخرش اینه که طرف سرطان معده میگیره، معده‌شو ور می‌دارن، بعد این آدم باید دو ساعت بهش میگن سندرم دامپینگ، غذا یه از مری، غذا از مری یه فهمید وارد روده میشه.